بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت بانوان گرامی، مقدمه بحثی رو تحت عنوان مدیریت استرس و تنش امروز خدمت شما بزرگواران مطرح میکنیم. جهت‌گیری بحث من از آن بودی که در مدرسه انجام میشود مطمئنن بیشتر در این راستا خواهد بود که چگونه ما بتوانیم فرزندانمون رو در جهت آرامش بخشی و دوری از استرس یاری بکنیم. این که خود شما بزرگواران به عنوان بزرگسالان با مسئله استرس چگونه کنار بیاید و چگونه مدیریت کنید، هرچند که این هم امریست در خور و قابل توجه و چه بسا مورد توجه و علاقه شما، اما می توانید در کلاس های مرتبط با این مبحث هر جایی که سراغ دارید شرکت کنید به صورت مفصلتر و تخصصیتر و چه بسا مفیدتر از آنچه که برده مطرح می کنم. اما جهتگیری بحث ما بیشتر در این راستاست که چگونه یک مادر خالی از استرس و تنش برای امور تحصیلی پرورشی فرزندش مفیدتر میتونه باشه و چگونه استرس های مرتبط و مستند به والدین خواسته ناخواسته به فرزندان منتقل میشه و طبیعتاً این فرزندان درگیر تنش و استراب و استرس میشه. اما تعریف استرس چیست؟ یک تعریفی از مقوله استرس داشته باشیم. ما به فارسی میتونیم این کلمه رو با همین کلمه تنش برابر کنیم، هرچند که وقتی ما در فارسی کلمه تنش رو کار میبریم یک دایره وسیع‌تری از به هم ریختگی ها و نابسامانی ها و عدم ثبات و قرار در نظرمون متبادر میشه. اما کلمه فارسی استرس همون تنش هست، نوعی شوک آنی یا حتی بیش از آنی اما در یک لحظه به صورت یک اتفاق بروز میکنه. میتونه به صورت کوتاه مدت با انسان همراه باشه، میتونه دراز مدت به صورت مزمن در برگیرنده یک سری ناراحتی ها و اضطراب های ماندگار بشه. استرس در دو حد مطلوب و نامطلوب تعریف شده. حد مطلوب استرس این است که انسان با یک دورخیز روانی یک دامنه ای از انجام عمل و فعالیت رو برای خودش تعریف بکنه. یعنی اگر شما صبح برای رسیدن به محل کارتون به طور طبیعی نیم ساعت وقت لازم داریم که از خانه به محل کار برسید، این که شما پیشبینی زمانی معادل حد نرمال رو علاوه بکنید و به این بیفزایید و نام این رو دورخیز روحی بگذارید، این در حقیقت یک استرسه. چرا؟ برای که شما از حالت عادی چیزی حد اقل در همون حد و معادل اون زمان رو اضافه کردید. قاعدتاً باید نیم ساعت کمتر بخوابید. نیم ساعت کمتر خوابیدن یعنی صرافت و دلمشغول این بودن که سر یه ساعت مشخصی بیدار شید. یعنی جا نمونید از اون تعریفی که برای خودتون کردید. همه این به خاطر سپردن ها استرس دیگه. استرس یعنی یه چیزی که خارج از روال عادی زندگی میاد و ذهن ما رو، عمل کرده ما رو، رفتار ما رو به گونه این تحت تأثیر خودش قرار میده. این نوع استرسه. اما یک استرس نرمال و مطلوب یا غیر نرمال و غیر مطلوب. درسته که شما به خاطر سپردید که نیم ساعت زود کار میبخشید، اما پیشبینی این رو کردید که اتفاقات غیر منتظره و غیر متوقعی که پیش میاد از دامنه مدیریت و تسلط شما بیرون نره. از پیش حساب میکنید که از دو حال خارج نیست. یا این دورخیز روحی من یه کار اضافه است که جایی به کار نمیاد، یعنی ترافیک اتفاقا اینقدر روانه که من بدون این نیم ساعت اضافه به عنوان دوست زندگی نیز می توانستم به موقع به محل کارم برسم. حد اکثر خسارتی که شما اینجا کردید چیست؟ خسارت نیم ساعت کمتر خوابیدن، اما در حقیقت خسارت نیست. شما الان نیم ساعت رو که به باد هوا ندادید، هنوز نیم ساعت در اختیار دارید. درسته که خواب نیستید، میتونید کار دیگری بکنید. پس قدم اول در کنار آمدن با استرس ها، این استرس های نرمال که چاره‌ای هم ازش نداریم، این است که ما آلترناتیو های کاری رو برای خودمون تعریف کرده باشیم. یعنی میگیم یک ساعت زودتر از موعد میریم، ممکنه این یک ساعت واقعا به کارمون نیاد. از یک کاری زدیم دیگه، از خوابمون، از صبحانه مفصلمون، از سر فرصت در خانه رفت و لباس پوشیدنمون، بسیار خوب، اینو قبول داریم. ولی یه خسارته. اما اگر یه خسارت با یک سود جایگزین جبران بشه، دیگه اسمش خسارت نیست دیگه. میگیم یه جا باختیم، یه جا تاختیم، یه جایی از دست دادیم، یه جایی به دست آوردیم. به این ترتیب انسان ها اگر با نوعی برنامه ریزی چیزی به نام دورخیز روحی رو در زندگی خودشون تعریف بکنن و همیشه یک پیشبینی تقریبا معادل زمانهای معمول در ترافیک، در رفتن و به جای رسیدن، در انتظار اتوبوس یا وسیله کشیدن، یه وقتی مناسب این رو برای خودشون تعریف بکنن و در نظر بگیرن، اولش و ظاهرش این است که نوعی استرس رو برای خود به جان خریدن. چون باید صرافت این باشن که نیم ساعت، سه رو یک ساعت جلوتر یه پیشبینی بکنن. خب در ادامه چه اتفاقی میفته؟ یکی از این دو حالت، یا میبینن بیجا بوده. خب این بیجا بوده، اون بیجایی زمانش گذشته، منقضی شده و اکسپایر شده، اما الان شما این نیم ساعت اضافه رو میتوانید برای خودتون تعریف جدید بکنید. هر کاری که دوست دارید بخورید، مطالعه کنید، قدم بزنید، همونجا استراحت کنید، استراحت مقتضی اون موقعیت. بله رخت خواب و تخت خواب نیست، اما هر استراحتی هم موکول به رخت خواب خانگی نیست. به این ترتیب لازم می آید که انسان نوعی انعطاف ذهنی در خودش داشته باشه، یعنی با ذهن خودش توانایی کنار آمدن داشته باشه. پس قدم اول در مواجهه و مدیریت استرس میگویند یک، توانایی کنار آمدن با خود و با ذهنیات آشفته‌ای که به سوی انسان هجوم میکنه. ذهن شما میگوید دیدی بی خود نیم ساعت زیادی جنبیدم، از خوابم زدم، بی خودی عجله کردم، زمان خریدم. ابتداعاً ذهن اینجوری میخواد شما رو رهزنی کنه، یعنی میخواد بر شما ادعا بگذاره دیدی کار عوض کردی، دیدی منو از خواب انداختی، دیدی هول و شتاب به خرج دادی. خود این استرس جدیده، یعنی شما رو درگیر میکنه با دیدی دیدی. اینجاست که انسان در قدم اول مدیریت و مقابله با استرس میگه من باید این اعتماد به نفس و این پروا و جرأت رو به خودم بدم که با ذهنی که الان میخواد با من مقابله کنه، با من بستیزه و بر من حجت بیاره که تو کار عبس کردی، بی خود عجله کردی، یه زمانی رو باختی. بهش میگم که نباختم، ببین من الان به کار جدی و جدیدتری مشغولم. درسته که خوردن و خوابیدن نیست، قدم زدن و مطالعه کردن. بنابراین میگیم قدم اول کنار آمدن با ذهن پرخاشگر و ذهن مدعی که میگه چرا اون کار رو کردی و اون کار رو نکردی. شما باید با جرأت و قدرت جواب بدید که به جاش این کار رو کردم اگر اون کار رو نکردم، و بر این کار جدید هم حجت داشته باشید و دفاع داشته باشید. این قدم اول. این در صورتی است که شما وقت اضافه آوردیم. اما اگر ببینید که سر وقت رسیدید، بنابراین بر خودتون یک امتیاز مثبت میدهید، میگید اون دورفیز روحی و اون استرس و شتاب و عجله‌ای که داشتم به جا بود، عمل کرد. اگر اون کارو نمی‌کردم الان معلوم نبود چقدر عقب بودم. این استرس استرس نرماله. این همون چیزی است که همه روانشناسان میگویند حدی از استرس برای کارهای غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی لازمه. در غیر این صورت ریسک این که انسان پس اون کار بر نیاد یا ناموفق از اون کار بیرون بیاد به مراتب بیشتره. مثل چی؟ استرس امتحان. دانش آموزی که استرس امتحان نداره در مقابل دانش آموزی که خونده مسلط هست و استرس امتحان نداره، کدوم این ها الان برندن؟ قطعا دومی. حالا اگر ما این دوتا رو بخوایم همینجا نگه داریم، دانش آموزی که خونده و استرس نداره، دانش آموزی که نخونده و استرس هم نداره، مطمئنن این دومی عقبه. حالا اگر این دانش آموز نخونده یه حدی از استرس، یعنی یه حدی از پیشبینی، دورخیز روحی، این رو به خرج بده، میتونه در قدم اول خودشو برسونه به سطح اون دانش آموزی که خونده، یعنی او هم مبادرت کنه به خوندن. حالا این مبادرت به خوندن از دو حال خارج نیست، یا استرس رو در او زائل میکنه که در کمال آرامش امتحان بده، یا استرس رو به کل از او زائل نمیکنه اما در جلسه امتحان تمام موقعیت رو هم از او نمیستانه، یعنی تمام شانس رو از او نمیگیره. بخشی از خامده های او موجب میشه که به سرجلسه امتحان بیاد و خودش رو نشون بده. بنابراین یک حدی از استرس مثل وجود یک حدی از میکروب ها در بدن، اینها عامل این هستن که فرد بتواند با موقعیت های غیر قابل پیشبینی و هجومگرانه محیط بتونه بستیزه. بنابراین اصلا در صدد این نباشیم و پروای این رو نداشته باشیم که وجودهای خالی از استرس، خالی از نگرانی یا خالی از هر گونه دلشوره ای رو داشته باشیم. اون چه که منع میشه و اون چه که به حالت مرضی تبدیل میشه حالتهای افراطی است، یعنی انسان بی دلیل استرس داشته باشه، یعنی نداند که این استرس برای چیست، که این ندانستن استرس برای چی یک بحث شناختی و یک بحث به اصطلاح فکری و اعتقادی است که حالا اشاره یه ملی وضعیه خواهم کرد. اعتقادی منظورم یعنی که انسان باید در حیطه کاگنیشن، اعتقاد منظورم فعلا باورهای مذهبی نبود، البته به اینم اشاره خواهم کرد که باورهای مذهبی چه نقشی دارن در کاهش استرس ها و نرمال کردن سطح استرس ها و دلشوره ها. اما وقتی میگم اعتقاد منظورم یعنی اون کاگنیشن، یعنی اون بخش شناخت که در مقابل هیجان و عواطف یا رفتارها قرار میگیره. بنابراین یک حدی از استرس برای همه ابنای بشر لازم است که این بتونه پیشبینی کنه، دورخیز بکنه و برای کارها کم نگیره. این نکته اول. نکته دوم، اگر ما بچه ها رو به حال خودشون بگذاریم در زندگی تحصیلی و در کنار وظایف تحصیلی اینها حضور حمایتگرانه و نه تسلط‌جویانه داشته باشیم، این بچه ها حد استرس خودشون رو خودشون تنظیم می‌کنن، یعنی در حکم ماشین ها و دستگاه های خود نظم‌جو به یک سلف کنترل و سلف منیجینگ خودشون دست پیدا می‌کنن. پدر و مادرهایی که پا به پای بچه ها می‌نشینن، مثلا در کنار تکلیف نویسی بچه ها در طول سال دست، یا در ایام امتحان بیش از حد توصیه و تکرار دارن برای سرافتمند کردن بچه ها به این که وقت تو بشناس، وقت کم نیادی، بشین، تلف نکن، بازی نکن، ایام امتحان، تلویزیون کمتر ببین، همین تذکرات عادی که معمولا پدر مادرها عادت دارن که بچه ها رو درگیر این تذکرات بکنن. این پدر مادرها بچه ها رو از حالت سلف کنترل، یعنی نگهداشت و مدیریت اون استرس نرمال و بهینه، محروم میکنن و دور میکنن. در حالی که این پدر مادر اگر این بچه رو به حال خودش بگذارن و شب موقع خوابیدن فقط بهش پیشنهاد کنم که من آمادگی این رو دارم که به صورت تصادفی بعضی از سوالهایی که فکر میکنی در امتحان فردا ممکنه پرتکرار باشه یا احتمال آمدن زیاد باشه، من الان وقت دارم که اینو ازت بپرسم، البته اگر این کار نکنم کار دیگه ای دارم که انجام بدم. این پیشنهاد و این استقبال برای این فرزند در حکم ایجاد همون استرس مطلوب و نرمالیست که او رو وادار میکنه که آره بد نیست من خودم رو یه تست پیش از آزمون بکنم، من که کار خودم رو کردم بد نیست شما هم یه ارزیابی بکنید، یا حتی ممکنه بگه نه مادر لازم نیست، من فکر میکنم به اندازه کافی خوندم. شما این روش رو در مدیریت استرس و دلنگرانی او مقایسه بکنید با روشی که از لحظه‌ای که بچه میاد خونه شما دقیقه یک بار یا چند دقیقه یک بار به او سرکشی میکنید که کارت تموم کردی؟ کامل شد؟ مشکلی نداری؟ اگه کاری داری بپرس؟ وقت کم نیاری؟ و به خصوص شبای امتحان که این تنش‌ها خیلی هم مضاعف و بیشتر میشه، یعنی یه حالت اگریسیو و حتی پرخاشگرانه ممکنه پیدا بکنه. این بچه هایی که درگیر چنین تذکرات پیاپی هستند، اینها از مدیریت اون استرس های نرمال و حد لازم برای دوتیز روحی کم میدارن، یعنی گیج میشن، دست بالا خودشون رو گم میکنن. ما استفاده عملیاتی که در این بخش از مدیریت استرس برای بچه هامون میتونیم بکنیم این شعار است و این شعار رو شما دست کم نگیرید و نسبت به این شعار خیلی با بصیرت و آگاهی و اعتماد به نفس و البته خویشتنداری باید توجه بکنیم. حمایت و حضور و کنترل دورادور در مورد فعالیت‌های درسی و بچه‌ها به جای نشستن مستقیم و تسلط نزدیک‌ها نزدیک و همقدمی در انجام تکالیف و درس‌های بچه‌ها، این کار دوم رو معلم‌ها در مدرسه دارن انجام میدن، یا این که بگیم وظیفه معلم‌هاست، اگر انجام نمیدن دارن از وظایفشون کم میذارن، اما به لحاظ ذاتی این وظیفه معلم‌هاست که چیکار میکنن؟ از نزدیک نظارت، کنترل، آموزش و نیز اطمینان‌یابی از احراز کاری به نام یادگیری، کیفیت و فرآیندی به نام یادگیری، از نزدیک در این یقین قرار گرفته باشن. حالا بچه اگر میاد خانه، اگر مجدداً قرار باشه تحت نظارت یک معلم جدید خانگی گیرن پدر یا مادر قرار بگیره، پس از صبح تا عصر مدرسه چیکار میکرده؟ جای این دوتا رو لااقل عوض بکنیم، یعنی مثلا صبح تا ظهر تحت نظارت و مدیریت مستقیم و پرفشار پدر مادر آموزش رو ببینه، بعد از اون بیاد توی مدرسه با حمایت دورادور معلمای مدرسه بشینه مشقاشو بنویسه، کارشو بکنه. البته این تفکیک وظیفه به درستی انجام شده و اگر اقتشاشی در اینجا انجام میشه از سر نوعی هول و هراس و استرس‌زایی های بیجای پدر مادر هاست. پس شعار حمایت و حضور دورادور و کنترلگرانه در مورد تکالیف بچه‌ها به جای حضور مستقیم و پرزمان و پرحجم و تسلط بر انجام تکالیف. شما ممکنه بگید که خب من از بچه ها دور باشم، او ممکنه تکلیفش رو به درستی انجام نده، به کمال انجام نده. گیرم یک چنین فرضی درست باشه و ما بترسیم از یک چنین واهمه‌ای که شما دارید به خودتون یا به ما میدید، میگیم خب آخرش چی؟ شما تا کی میتوانید و با کدوم درس ها و با چند تا درس میتوانید این رویه رو در مورد بچه هاتون ادامه بدید؟ گیرم در کلاس اول راهنمایی شما پس 40% درس ها برمیانید، یعنی بتونید تاریخش و جغرافیش و تعلیمات اجتماعیش و سوالات تعلیمات دینیش رو، یا گیرم بخشی از درس های ریاضیش رو، یا گیرم زبان انگلیسیش رو. بالاخره شما علامه که نیستید، یعنی همه درس ها رو به تمامی که الان در خاطر ندارید اگر هم خونده باشید، گیرم به خاطر داشته باشید. بچه‌ای که در کلاس اول اینگونه کنترل و اقتدار به اصطلاح تسلط تکلیفی از سوی پدر مادرش میبینه، کلاس دوم راهنمایی، حالا اول راهنمایی که نیست امسال شدن ششمی، فرقی نداره با تغییر نامگذاری ها، بالاخره همون سن و سال است و تقریبا همون برنامه. دوم راهنمایی رو به این ترتیب سپری کرد. شما در سوم راهنمایی چند درصد دروس همچنان سهم شما خواهد بود؟ و بالاخره این بچه ها وقتی وارد دبیرستان میشن چاره چیه؟ چاره این است که حتی اگر شما احتمال کمکاری در مورد بچه ها میدید، مشروط بر اینکه حضور خودتون رو، کنترل خودتون رو، کنترل بر اون دستهایی که میتوانید رو اگر نگه بدارید، شما رفت و آمد و اطلاع گیری از مدرسه رو بیارید توی متن کارتون. یعنی شما به جای اینکه مستقیم در خانه چالش کنید و استرس‌زایی روی فرزند بدید که این کار رو انجام دادید، درست انجام دادید، آیا تمام انجام دادید، که آیا برخی رو شما سر در بیارید یا سر در نیارید، این کنترل رو از طریق مدرسه شما انجام بدید. یعنی اطلاع رسانی شما از طریق مدرسه باشه که مدرسه مستقیم و مسلط میداند فرزند شما در چه موقعیتی قرار داره و خلأهای کاری این بچه رو قاعدتاً در تکلیف مدرسه بگذارید. البته شما بگذارید یا نگذارید، مدارس قاعدتاً این تکالیفشون رو انجام میدن. اما طبیعی است وقتی مدرسه این میبینه شما در رفت آمد مداوم یا نسبتاً مداوم هستید، از نظر اطلاع گیری، از نظر ارزشیابی کار فرزندتون و از نظر اینکه الان در چه موقعیتی قرار داره، طبیعتاً اگر هم کم توجهی یا غفلتی باشه، این غفلت و کم توجهی به سمت نوعی توجه و عنایت میل پیدا میکنه. پس بعد از مقدمه نخست که صحبت از دامنه نرمال و ضروری در استرس بود، به این شعار رسیدیم که شعار رو بخونیم، یکی از خانم‌هایی که نوشتن شعارمون چی بود؟ اینکه حمایت کنترل‌گرانه دورادور و غیر مستقیم به جای تسلط اقتدارجویانه. به این ترتیب خلأهای احتمالی کارهای بچه‌هامون که اتفاق هم می‌افته، این رو چجوری مطمئن بشیم و نسبت به این قضیه چه کار کنیم که عقب نمانیم از رفت و آمدها و برقراری کانال‌های ارتباطیمون با مدرسه. نکته‌ای که در زمینه مدیریت استرس برای بزرگسال‌ها مطرح است که در این زمینه با تربیت رفتاری هیجانی شناختی خودشون می‌توانند بچه‌ها رو به صورت بچه‌های آرام و نرمال در حد استرس‌های طبیعی مدیریت کنند، این چند نکته ایست که خدمت شما عرض می کنم. ما امروز فقط به بخش مدیریت شناختی استرس، تنش و هیجان در جلسه امروزمون میتونیم بپردازیم. چون گفتیم استرس ها رو و نگرانی ها رو در سه بخش تسهیل شناختی، یعنی فکرمون رو درست کنیم، تسهیل هیجانی یعنی عواطف و برافروختگی ها و برانگیختگی هامون رو کنترل کنیم، و تصحیح رفتاری یعنی بر واکنش‌ها و کنش‌ها و اکت‌هامون مدیریت داشته باشیم و تسلط داشته باشیم. امروز به بخش شناختی اشاره می‌کنیم. ما چطوری می‌تونیم ذهنمون رو تربیت کنیم به آن گونه که درگیر استرس‌های موهوم و فشارهای بیجا و افراطی نشود؟ سوال اینه، چطور کنیم که ذهنمون به گونه ای تربیت بشه و قانع بشود که درگیر فشارهای موهوم و استرس‌های افراطی نگرده؟ استرس چیست؟ استرس عبارت است از فشارهای آنی که گاهی به صورت مزمن باقی مونده. این استرس ها ناشی از چیست؟ ناشی از این که نکنن، مبادا، کاشکی، خدا کنه، اگه نمیشد، بهتر که نشه، اگه دوباره بشه. مقوله هایی که با این تردید ها و با این واهمه ها و با این هراس ها مطرح میشه، اینها موضوعات استرس، اینها موضوعات تنش و استراب و نگرانی است. یه اشاره و نقل کوتاهی بزنم به اون نکته ای که گفتم با استنداد از پاره باورها و ایمان های دینی و مذهبی میتوان به بخش هایی از هجوم استرس ها جواب داد و دفاع کرد. بسیاری از آیات قرآن، بسیاری یعنی تعدادی از آیات قرآن رو شما می توانید بیابید که در این مقوله وارد سخن شده که کسانی که به یک باور ماورایی که در رأسش ایمان به خداست و در رأسش توکل به یک تدبیر و تقدیر در این عالمه، کسانی که به این باور میرسند لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این ترجیبند و این کلیشه نه خوف دارند نه محزونند، این رو در خیلی از آیات قرآن شما بخونید میبینید و ترجمهش هم این است که همونجور که عرض کردم اینها مشروط بر یک چنین اتفاقی و مشروط بر چنین مقدمه ای حزن، غم و اندوه سراغشون میبینید، اینا محزون نمیشن، اینا اندوهگین نمیشن. خب حالا ما نمیگیم حزن دقیقا همون استرسه، اما استرس ها مقدمه حزن آفرینی هستن، یعنی این که آدم احساس بکنه که وای خدا اگه نشه، خدا کنه بشه، حالا اگه کمتر بشه، کاشکی اگر چنین میبود، حالا اگر این کارا رو بکنم اونجوری نشه، اینها واهمه هاست، اینها تردید هاست، اینها چیزاییست که توی دل و ذهن پیش از اتفاق یک واقعه میاد به آدم حمله میکنه و آدم رو از اون صرافت و سامان روانی باز میداره. این البته حزن میاره، این البته اندوه میاره، چرا؟ ولی که کسی که از قبل به شدن یا نشدن یه چیزی به صورت افراطی فکر میکنه طبیعی است که وقتی نمیشه حزن بر اون غالب میشه، هرچند که اگر بشه میگه خب جز این بودی عجب بودی. چند هستن آدمایی که بگن من کاری نیستم در این دنیا، اون وقت اتفاق خوب که میفته میگن عجب سورپرایزی شد. ببینید سه مرحله داره. مرحله اول این است که آدم هرس چیزی رو در این دنیا نخوره، وقتی اتفاق خوب میفته آدم میگه عجب بردی کردم، فکرشو نمیکردم، یعنی سود کردم از آنجایی که فکرش رو نمیکردم. یه وقت آدم انتظار داره و بعد میرسه مثل بچه های کنکوری که میخونن بعد لطفه خوب که میارن به زبان حال میگن خب جزین بودی عجب بودی، درسته خوشحال هستن اما این خوشحالیشون در حد سورپرایز نیست براشون، یعنی یک شادی معموله. وجه ناراحت کنندش این است که نرسن به اون چیزی که میخوان، اینجاست که حزن و اندوه غالب میشه. خب حالا در این سه سطح شما توجه بکنید، ما داریم در این بُعد الان صحبت میکنیم که ذهنمون رو، شناختمون رو، کاگنیشنمون رو، اینجا رو، عقلمون رو یه جوری تربیت کنیم که در برابر حوادث این عالم که دست ما نیست استرس ها بر ما غالب نشن، که بر اثر غلبه استرس ها بر ما حزن ها، اندوه ها، غم ها میان سراغمون و غم ها و حزن ها و اندوه ها وقتی انباشته میشن یه اتفاقی میفته به نام افسردگی. افسردگی چیست؟ افسردگی انباشت حزن و اندوهه. حزن و اندوه که تزریقی نیست، خوردنی نیست. حزن و اندوه چیه؟ حزن و اندوه نتیجه تکرار و رسوب این استرس هاست، یعنی این ناراحتی های آنی که بسیاریش بیجاست، بسیاریش به خاطر واهمه کاشکی ها، نکند ها. خب سه تا موضع میشه اتخاذ کرد. یکی این که آدم زندگی حال امروزش رو با یک برنامه‌ریزی منطقی به عنوان آخرین روز زندگیش تصمیم بگیره که خوش باشه. خوب دقت بفرمایید، از این به بعدش ممکنه مطالب اندکی خارج از طاقت، هاضمه یا حتی عقیده شما باشه، ولی این بحثای ما این 3-4 جلسه یه مقداری متانت و آرامش میطلبه، همونطوری که تا حالا تحمل کردید، یعنی هنوز وقت داریم برای اینکه اگر ناگهان به ذهنتون اومد آقا یعنی چی؟ یعنی امروز آخرین روز زندگی ماست، پس برنامه ریزی جاش کجاست؟ پس امیدواری جاش کجاست؟ پس اینکه اصلا بشر آمده که به آینده فکر کنه، یک برنامه دراز مدت بشینه، اینکه اسمش میشه نمیدونم شوخیگری و درکشبازی و حالا دم غنیمتی و بله اینا تو ذهنتون میاد الان با این عرایزی که من میخوام بکنم، اما از شما زمانی میخوام، از شما یه مقداری آرامش و مجال میخوام و عدم شتاب زدگی در قضاوت. شاید انشالله به زودی به یه نقطه برسیم با یه توجیه بیشتر. یه وجه این است که آدم بگه امروز آخرین روزیست که من میخوام زندگی کنم، به فردا و مشکلات فردا فکر نمی کنم. چرا؟ اینکه قرار نیست من فردا زنده باشم، امروز روز آخر زندگی من. من آیا تصور و خیال این رو میتونم بکنم؟ دونم چطور من تصور و خیال هزار استرس، ناراحتی، ناراحتی های موهوم و پیش نیامده که ممکنم از پیش نیاد، علاوه ممکنم از پیش نیاد، چطور حق اون تصورها و کاشتیها و راه دادن اون تنشها رو به دنیای خودم دارم؟ حق ندارم که خیال کنم امروز روز آخر زندگی منه. آخه در مقام حق و در مقام فرض و در مقام دک و سامان دادن یک حالت مجازی، خب من همه جور حقی دارم دیگه. چرا حق زجر دادن خودم رو در خیال دارم که آیا بشود آیا نشود؟ حق خوشی دادن به خودم در عالم خیال رو نداشته باشم؟ این سوال جواب بدید. الزاماً
خوشی نمیاره
و الزاماً بدی هم نمیاره. ما همین رو میخوام بگیم، میگیم به همون دلیل که تفکر و نگران و دل مشغولی و امیدواری به خوشی خوشی نمیاره که ما قبول داریم، پس میگیم بی جهت عالم های مجازی خوشی و از خودتون درست نکنید، یعنی زیاد در شفا نزدید در عالم مجازیات خوش. خب همین توصیه رو به وجه مقابلش هم داره دیگه. استرس چیست؟ استرس نوعا چیز واقعی نیست. چیز واقعی رو آدم وامیسه باش یا شکست میخوره دست بالا تموم میشه یه پذیرفتن، یا باهاش میجنگه یک اتفاق بد رو. استرس خیال انتظار بده، نه خود واقعی که محقق شده. استرس یعنی نگرانی شما از چیزی که اتفاق نیفته. خب حالا دو بحثه، یا اتفاق میفته یا نمیفته. اگر اتفاق نیفتاد ما باختیم دیگه در این خیال استرس زایندمون، یعنی قصده یه چیزی رو خوردیم که اون چیز واقعی نبود و شما فقط فکرتو درست مثل این که تو هواپیما نشستی همش نگران این هستی که بیفته. خب و شما واقعا نمیدونید میفته یا نمیفته. حالا اگه نگفتم ایشالله و رسیدید شما به مقصد، اون موقع است که با خودتون خوشحال نیستید که خوب شد من در طول راه تنش داشتم و خودم رو خوردم و دندون قروچه کردم، چون هیچ عقلی نمیگه اون دندون قروچه های من مسافر موجب شد که هواپیما سقوط نکنه. درسته؟ یعنی هواپیما نشست به خاطر لوازم سلامتش بود که نشست، کما اینکه اگر نمی نشست، البته من نبودم که دردیا رو بکنم، دیگران باید دردیا رو میکردن بازماندگان، که اگر هم ننشست باز به خاطر کارای من نبود. یعنی یک اتفاقی که به کل از دایره تصمیم من، چه تصمیم من خیالات خوش بود چه خیالات ناخوش، این اتفاق خارج از دایره تصمیم من بود. تا اینجا قبول داریم؟ اینجا اون نکته‌ای که پیشبینی می‌کردم، همچون یه ذره سنگین میشه، همچون یه ذره سوالات آنی پیش میاره، ممکنه تحمل و طاقتتون رو زود بیتاب بکنه، ولی سر رو بکنه. این قدم اولش. قسمت اول عرایزی می‌خواید ساده بود، خیلی طبیعی و بازگویی آن چیزی که خود شما می‌دونید. صحبت بر سر اینه. استرس‌ها، نگرانی از وقایع اتفاق نیفتاده است. اینو بفهمید. اصلا تنش و استرس یعنی که میشه یا نمیشه، خدای اگه بشه، اگه شد، اگه نشد، اگه اونجوری بشه، یعنی همش با اگه است، با اگر و کاشکی. خود این ملاکیست برای این که شما دارید قصه چیزی رو میخونید که اتفاق نیفتاده. حالا وقتی چیزی اتفاق نیفتاده، هم بچه خوبش اتفاق نیفتاده، هم بچه بدش، یعنی یک حادثه‌ای در عدم هنوز به منصه ظهور و تجلی کشیده نشده. شما اگر تصورتون این باشه که من امروز تا آخر وقت زنده هستم، فردا چی؟ فردا قرار نیست. زبان لا اینجور مباد، انشاءالله عمرتون به بلندی آفتاب، همین تعارفات. اما از اون برم خیلی دیگه بغض نکنیم بگیم همین امروز و امشب یا فردا. اما اگر این تصور رو بکنیم دامنه تنش‌های شما، دامنه دلمشغولی‌های شما، همون دلمشغولی‌های موهوم که نه در عدیه روزش اتفاق افتاده، نه در روزش، نه در سالش، اقلش این است که تکلیف موهوم شما به جای یک کتاب میشه یه فصل یک کتاب. اگر شما قرار قصه بخورید، قصه ای که نمیدونید اتفاقش واقعا میفته یا نمیفته، اقلاییش اینه که بگید خیلی خب قصه خیالی هم میخوام بخورم، پریه که چرا 5 ساعت؟ این منطقی هست اون حرفی رو من الان همه بگیم بله، بعد بگیم ولی آقا نمیشه. اون ولی آقا نمیشه شو میفهمیم، میدونم. فعلا گفتید قدم اول که حل مسئله در اینجاست، یعنی خود شناخت سازی و مهندسی ذهن و اقناع ذهنی و استدلال و برهان کار کمی نیست، انرژی میبره و همین اتفاقی بیفته اتفاق بزرگی است. اما میدانیم که با این حرف ها حتی اگر ذهن میپذیره، دل یعنی اون قسمت عواطف و هیجان ها و بعد رفتارها یعنی داد زدن ها، دلهره رو به دیگران منتقل کردن ها، امر و نهی ها، اونا که صحنه عمله، اون دو قسمت هنوز باقی میمونه. این رو میدانیم اما فعل مجلس که ما نمیتونیم همه ایدان هم کنیم، فعلا تو مرحله اول هستیم. بفرد
اگر
در
رابطه با
گذشته
دور هم باشه،
گذشته های
مثلا نکرده بودم یا نمیکردم،
بله اصلا. ببینید استرس هر گونه فشاری است که در صحنه عمل واقعیت موجود و مابعدی موجود نداره، چه در گذشته باشه چه در آینده. ببینید گذشته که اتفاقات انجام شده، گذشته آبی بر زمین ریخته تموم شده، شما میتونید قصه آب بر زمین ریخته یا اتفاق بد گذشته رو با خودتون نگه دارید.
وقتی
چی؟
نتیجه شد در حال داریم،
یعنی یک کار نسنجیده‌ای در گذشته کردید، نتیجه ناخوشایند بشه الان داریم می‌بینیم.
ولی خب نتیجه مثلا نسنجیده داریم می‌بینیم.
بسیار خوب. ببینید آبی بر زمین ریخته یه اتفاقی افتاده. شما الان میتونید در فشار و تنش این که اون کار اگر فلان جور نشده بود اتفاق نمی‌افتاد. درسته؟ شما دوباره با اگر دارید حرف می‌زنید. چون اون اتفاق که افتاد، برای رفع این تنش باید چی کار کنید؟ یک، از گذشته عبرت میگیرم برای برنامه ریزی آینده، یک کاری میکنم که تو اونجایی که میتونم اون اتفاق نیفته. این تکلیف من. دو، هنوز که اون اتفاق نیفتاده من از چی برم کلا میترسم؟ این دوتا رو باید کنار هم بذارم. ببینید شما از گذشته ها عبرت میگیرید برای برنامه ریزی آینده، درست؟ حالا همین برنامه‌ریزی رو در آرامش شما باید اجرا بکنید. اگر همچنان نگران باشید، همین سخن الان ماست دیگه، نگرانی در مورد اتفاقی که نیفتاده، گیریم بیفته هنوز که نیفتاده، اون موقع به این نتیجه میرسیم یا به این تصمیم میرسیم که چیکار بکنیم، چجوری مواجه کنیم. اما شکل دیگرش چیه؟ اینه که این اتفاق نیفتد. شما الان دارید انرژی میکنید، هزینه میکنید برای اتفاقی که نخواهد بود. این رو باید مدیریت کنید. از دو حال خارج نیست. این اتفاق خلاف نظر من یا میافتد که منو ناراحت میکنه که در زمانی که این اتفاق بیفته، اون زمان باید تصمیم بگیرم چیکار بکنم. عقل، منطق، مشورت، اشراق، الهام، برق به اصطلاح اون برانگیختگی ذهنی، همه اینها اتفاقاتی است که در مواقع به زنگاه عمل میاد سراغ آدم ها. آدم ها تصمیم بیرن چی کار میکنن، ولی همه اینا زمانی که اتفاق افتاده. استرس مرض و میکروب اتفاقات نیفتاده است. گیرم شما بگید اتفاقی در گذشته، اونم الان جز اتفاقات معدوم و موهومه چون تمام شده.
با این اثرات
همین شما عرض کردم دیگه، آبی که بر زمین ریخت شما میگید من میتونم جمعش کنم، جمعش کنم. اثرات باقی مانده الان اگر در مدیریت ساماندهی شما جلو اثر شده بید. مثال شما نادانسته رفتید یک طلایی رو فروختید، بعد الان میبینید که ایداد کاشتی دیگر میداشتید. از دو حال خارج نیست، یا همشو فروختیم که میگین خیلی خوب از این به بعد حواسم رو جمع میکنن در مورد بعضی کالاهای دیگری که ممکنه همین بلا سرش بیاد. اون آب به زمین ریخت. این همون عبرتی که عرض کردن و همه آدم ها این کار میکنن. یا همشو نفروختیم، خب در مورد بقیهش دست نگه میداریم. صحبت بسر این است اون که از دست شما رفت که رفت، بس بسر این است که از ضررهای گذشته شما عبرت میگیرید برای ضررهای کمتر آینده یا منفعت آینده. اثراتش مونده، در چه حدی مونده؟ در اون حدی که در حد مدیریت شماست، یعنی هنوز بخشی از سکتاتون هست، اونا هم نگه دارید نخوشید. یا نه همش رو فروختید، اثرش مونده، این دو اثر چیش مونده؟ اثر این که ضرر کردید. خب او که رفت، حالا قالیاتون رو نخوشید و چیزهای دیگری که دارید. غیر از این شما چیکار میتونید بکنید؟ غیر از این همونیست که ما میگیم میکروبی به نام استرس میاد و بعد دنبالش حزن اندوه، غصه و بعد افسردگی میاره. یعنی این که شما میگید از دستم رفت، هیچ کاری هم نمیتونم بکنم، به جای این که آیندم رو مدیریت کنم میشینم غصه و تنش گذشته ها رو با خودم نگه میدارم. یعنی هر روز از خواب که بلند میشم اول فکر اینو میکنم که کاشکی نفروخته بودم، کاشکی اگه نفروخته بودم، ای وای چه کاری کردم. استرس های باقی مانده اینه دیگه. یعنی شما هیچ عملی رو در کنترل نمیگیرید. عمله گذاشتم که از دستتون رفته که رفته، فقط دارید خودتون رو میخورید و خودتون رو میفرسدید. استرس اینه، استرس یعنی تنش موهوم. این موهوم یا معدوم گذشته است همون، یعنی از دست شما رفت، یا نیامده یا آینده است که ما به اون میگیم حدم. و همین خاطره که خب مثالش شما بذارید همون رو
پاکنید.
شما ازدواجی کردید میبینید که این ازدواج ناموفق بوده، درسته؟ احسن، خیلی مثال خوبی زدید. ایشالله که شما اینجوری نیستید، ولی خیال کنید اینجوری هستید در عالم مجاز، چی کار بکنیم الان؟ شما ببینید اون کاری که منطقی است. هر موقعیتی رو میخواید فرض کنید ببینید. ببینید اینی که شما دارید مراجعه میکنید به مشابه، اینی که میگید مدیریت میکنم، حالا ما به ازای مدیریت و هر چی میخواید بگید، از در الان شما گفتید مشابه، فقط مشابه نیست، میشه چی باشه؟ مطالعه باشه. میتونه عادتها و سرگرمیهای جایگزین باشه، چون همیشه اینطوری نیست که شما بگید که اون چه که الان به عنوان یک اختلال در زندگی منه حتما حل میشه. گاهی اوقات حلش با چیه؟ با منحل کردن ذهنتون نسبت به اون واقعه و این انحلال ذهنی در صورت اتفاق میفته که جایگزین ذهنی شما پیدا کنید. خب همه این مثال هایی که شد من گفتم و شما هم میگید و به کمک هم، همه اینها آیا استرس زاییست یا حل استرس و مشکلی؟ شما عملا دارید یه استرسی رو، یعنی این که کم اونجوری شد خدا کنه بدتر نشه، اگه بدتر بشه چی؟ این استرس. با این رفتارات شما دارید چی کار میکنید؟ دارید از خیال ناراحت گذشته خودتون رو جدا میکنید، جلوی اتفاقات بدتر آینده رو دارید میگیرید. ما همین رو داریم میگیم. ما میگیم در مدیریت استرس شما یه قلم بکشید روی گذشته، میگید آقا آثار گذشته هست، مثل همین مثالی که زدید بسیار خوب، این اثر رو در مدیریت بگیرید برای آینده. به مشاور مراجعه میکنید، کتاب میخونید، دوستان جدید پیدا میکنید، علائق جایگزین پیدا میکنید، این فرد رو به آموزش و به تربیت جدید فرا میخوانید، گفتگوهاتون رو از راهها و از کانالهای دیگری دوباره شروع میکنید و آزمایش میکنید. همه اینها راه حل درمانه. استرس چیه؟ استرس میگه شما پا به عمل و دست به اقدام نزن، با آنچه که در ذهن به عنوان فشار و تنش باقی مونده با اون دست و پا بزن.
بله.
از زمانی که اومد دوباره دعوا شروع میشه، الان که شما با واقعه مواجه هستید، الان که دیگه استرس ندارید، الان انقدر مشغولید و انقدر گرفتار هستید که حتی ذهنتون برای استرس جا نداره. استرس گفتیم یعنی تفکر استرس‌آمیز، تفکر استرس‌آمیز، حالا یا از گذشته مونده یا در مورد آینده. الان که شما مشغول دعوایی، دیگه سعی بکنید که بزنید و ببرید پیش از اینکه او بزنه ببره. شما الان مشغول یک ماجرا هستید، ما به این نمیگیم استرس، به دلیل اینکه این مثالی که شما میزنید هرچند که حالا به طنز شبیه‌تره، کدام خانه ایرانی توش دعواست، کدام خانه شوهری دعواست. از مثال‌هایی که نزدیک به محاله مثال نگیرید. شما مگه با شریک اقتصادی که اختلاف نمی کنید؟ شما در مورد نحوه مثلا بیرون رفتن با دخترتون یا پسرتون ممکنه بحث و چالش مایی براتون پیش نمیاد. گاهی اوقات درازا میکشه، عمیق میشه. مگه ما میتونیم روی این اتفاقات قلم قرمز بکشیم و بگیم نه، زندگی ایدئال، البته بله زندگی ایدئال کسی از تمام این چالش ها و دنش ها خالی باشه، ولی مگه میشه؟ صحبت بر سر این است که شما نگران این نباشی الان که تو خونه تنهایی که دخترتون از مدرسه میاد، امشب عروسی میخواید برید، از الان فکر این هستی که وای دوباره مصیبت، چی پوشیدن، چطور خود رو درست کردن، اونجا چی کار کردن نکردن پیش میاد. شاید با این مثال رسوندم مطلبم. ببینید استرس، بذارید من این تعریف رو یه بار دیگه بگم، بعدا سوالات شما اگه مرتبط بود و اگر بعدم توانایی داشتن بشنوید. استرس درگیر شدن در فضای موهوم یا معدوم است. فضای معدوم یعنی آنچه که گذشته، فضای موهوم یعنی آنچه که هنوز نیامده و ما نمیدونیم چی میشه. و الا شما الان با هر واقعی مواجه هستید، چه زشت چه زیبا، ما به این نمیگیم استرس. شما الان با یک واقعی خوشی و زیبایی مواجه هستید، دارید لذت شنیدن. با یه واقعی ناراحت کننده مواجه هستید، دارید حل و فصلش میکنید بنا به عقلتون، بنا به تدبیرتون یا کمک دیگران. ما به این نمیگیم استرس. زندگی ما سرابا از حل مسئله است. حل مسئله با ناراحتی ها یا خوشحال بودن و به هر حال لذت بردن در مواقع خوشی ها. بحث استرس بحث گذشته و آینده ایسته. گذشته یا دست ما نیست، آینده ای که هنوز دست ما نیست. میگیم در این زمینه به فکر خودتون این تربیت و این مهندسی رو بدید که من به جای فکر کردن بر آنچه که از دستم رفت و به جای اندیشه سوختن به چیزی که ممکنه به دستم بیاد، ممکنه مثلا به دستم نیاد، یعنی انتظار خوبی که، انتظار بدی که ممکنه بیفته، ممکنه مثلا نیفته، به جای این خودم رو آماده میکنم که در مواجهه با یک اتفاق چه تدبیری باید بکنم. در مواجهه با یک اتفاق آدم چه تدبیری میکنه؟ گریه میکنه، میشنه اظهار ناراحتی و بغض و برون ریزی داره، بله، از یه نفر استنداد میکنه و کمک میخواد، بسیار خوب، میخوابه که از خیالش راحت بشه، بله، با یه کار جایگزین حواس خودش رو پرت میکنه، با افرادی وارد صحبت و گفتگو میشه که از اونها کمک بگیره و ذهنش رو بازسازی بکنه. همه اینها اکته، همه اینها عمله. ما در مواجهه و مدیریت استرس میگیم بیان به عملها، اکتها و در یک کلام مدیریت رفتار رو بیاریم به جای رسوب کردن در مانده افکار. من این شعر مسعود علی بخونم الان به ذهنم رسید که دقیقا نمیگه بر شما اگه همچنان سؤالی در جنون بفرمیم. می فرمیم ما فاتم ازا و ما سیعتی که فعین قم فقتن من فرصت بین الادمه. ما فاتم ازا یعنی چی های اعظم بود شما که استاده؟ آن که گذشت گذشت. حالا شما میگید نه آقا، خب شما صد باره میگید نه آقا، روی این واقعیت میتونید چالش و خدشه کنید. آنچه گذشت گذشت. نه آخه بد گذشت، بد گذشت، خوب گذشت، گذشت. صحبت مثلا گذشتنش. ببینید شما با واقعیات موجود آشتی باشید، این اولین قدم مواجهه و مدیریت استرس. ما فاتن مزن یعنی آنچه که فوت شد و از دست رفت گذشت دیگه، تموم شد. و ما سیعتی که آنچه که خواهد آمد، به من این که شما صیغه خواهم خواهد خواهی رو میارید، یعنی از حال میپرید به آینده. ها؟ تا میگید آینده یعنی این که نمیدونم. این حد اقلشه دیگه. کی یکی از آینده خبر داشته باشه؟ در بهترین وجهش تخمین من و شماست. با آمار، با ارقام، به همین خاطر اینقدر نرم‌افزارهای عجیب و غریب ساختن که در تحقیقات پژوهشی وقتی میخوان یه پیش‌بینی بکنن بگن 75% احتمال. درسته؟ تازه گاهی درسته میگن. یعنی اینقدر ترک کردن که برای یک تخمین آینده بگن 75% احتمال خوشن. کلاشون میگذن هوا که تازه گاهی اینم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی در ذات آینده نوعی عدم اطمینانه. آدم قصه عدم اطمینان بکنه، یعنی قصه از چیزی که معلوم نیست بشه. این وادی خانم وادی مهندسی فکره، یعنی روی این یه هفته موقع فکر کنیم تا این قدرت در ذهنمون بیاد که آره حرفای این آقای درست، یعنی منطقش درست و آقای کاری نداره، منطقش درست. ما فاتم ازا و ما سیعتی که فعین، یعنی آنچه که خواهد آمد کو، این در دیگه ترجمه شده. بعد نتیجه میگیرد که قم، نمیگه بخواب، خب باش. آها، همه این نکته همینجاست. بعضیا از این مقوله های گذشته که گذشت آینده را کی دیده، نتیجه میگن خیلی خب صوفی من نشین زندگی کن و حالا باری به هر جهت. و اینجا امیرمومنین نمیفرماید نم، قم، بلند شد. بلند شد چی کنم؟ ببینید واقع گرایانه تر از این میشه دستور زندگی داد. برای زندگی خوش را اصلا بحث قیامت و معاد و نمیدونم باب اصلا بحث باور مذهبی نیست. این شعر رو شما اصلا از زبان امیرالمومنین نه، از زبان سقراط یه حکیم، از زبان یه مصلح اجتماعی، از هر کی بشنوید همینه. حالا چه رسد به این که حضرت علی علیه السلام میفرماید قم، بلند شو. بلند شو چیکار کن؟ وقتاً من فرصت بین الادب، یعنی حالا غنیمت بشنو فرصت بین دو عدم. ببینید با صحبت تلاشه. غنیمت شمردن یعنی چی؟ میگه وقت رو غنیمت شمرد، یعنی نخوابید، یعنی پرید جمع کرد. درسته؟ تو اون داستان حالا چقدر درسته و چقدر ساختگی، اما مفهوم بسیار ارزشمند و آموزنده ای داره. اگر این واقعیت گذر خضر یا ذوالقرنین از ظلمات و رسیدن به آب حیات اینجور که حالا نقل میکنن نمیگن، اگر درست باشه یا دقیقاً همین باشه یا سمبولی از یک مفهوم دیگه نباشه، اینا رو من نمیدونم درست، ولی نقل میکنن. شما هم شنیدید که ذوالقرنین و لشکریانش به همراه خضر از وادی ظلمات میگذشتن و در پی یافتن آب حیات بودن، یعنی یه آبی بود سر بکشن که زندگیشون ابدی و جاودانه بشه. چه دل خوشی داشتن و چه روزگار خوشی که فکر میکردن همینجوری ادامه پیدا کنه خیلی خوبه و هر وقت خوش به حالش. پیش از اینکه برسن نقلسه در اون ظلمات یه چیزایی دیده، دست و پاشون برق میزد، سنگ زیده دست و پاشون برق میزد و تلالو میکرد. بعد خضر که به اصطلاح پیر این مسیح و پیر این رخت بود به این اطرافیان گفت اگر از این سنگ های زیر پا بردارید فردا صبح که به روشنایی میرسید پشیمانی، اگر هم بر ندارید بازم پشیمانی. خب یه عده مثل من که عقل دو تا چهار تا داشتن گفتن خب چه کاریه؟ کاری که نتیجه علسمیه است، حالا کوله بار سنگین، گفتن بی خیال. یه عده که کنجکاو بودن عقل داشتن، ولی این فقط عقل نیست که زندگی رو موفق و شیرین میکنه. گفت قافیه اندیشه و دلدار من گویدم من نیش دو دیدارم، همش که دو تا چهار تا نیست. گفت آزمودم عقل دودندیش را از این سپس میبانه سازم خیش را. یه عده گفتن که خب حالا مرگ داریم و این چیه بگه طوری نمیشه، این شب تا صبح که عمری نیست. صبح که شد رسیدن به روشنایی نگاه کردن سنگا رو، دیدن بابا اینی که دیشب سنگ مینمود در تاریکی و تلعلق میکرد این در بوده و جواهر بوده و سنگ های قیمتی بوده. اونایی که بعد نداشته بودن که خب معلوم بود دیگه، اونایی که برداشته بودن چی؟ گفتن خب پولی نبود که کاشی بیشتر برمی داشتیم. یعنی هر دو گروه پشیمون بودن. این است که وقتی که یه جایی میگن غنیمت بشنورید به معنی نیست که رها کنید، بحث رها کردن نیست، بحث غنیمت شمردن بحث برنامه‌ریزیه، بحث دورخیزه، بحث مدیریته. اون وقت امام علی میفرماید که در این بحث زمان
که قصه گذشته ها به شما استرس میده، دین و حراس از آینده به شما استرس میاره، درمانش این است که شما وضعیت فعلی حاضرتون رو در یه دامنه زمانی منطقی، ممکنه برای بعضی 24 ساعت باشه، برای بعضی یه هفته باشه، برای بعضی 3 روز باشه، این دیگه خط‌کشی نداره، که این دیگه ذوقه، این دیگه مزاجه. اما بدانید یاد بگیرید در کوتاه مدت خوب زندگی کردن رو و لذت بردن از آن و حال. حالا شما نگاه کنید، ما زندگی های حالمون، حال به امید خوشی که نمیدونیم میاد یا نمیاد، همیشه بی حاله، درسته؟ اون خوشی اگر بیاد که خب ما میتونستیم دو تا خوشی داشته باشیم، چرا الان رو بر فکر و خیال باختیم؟ اگرم نیاد که دیگه نور الان نور ضرر کردیم. پس یک بخش عبارت است از سامان دادن فکر و ذهن در این که ما میتوانیم یک برشی کوتاه از زمان حال زندگیمون رو خوش باشیم و خوش بیاندیشیم. بفرمایید.
این گذشتی که من انجام دادم، خب این حد برای میگم مثلا چرا این کار کردم؟
چرا؟ بله حقیقی؟
حالا امکان داره باز هم گذشته تکرار بشه، اما اینجا با چی کار بکنیم؟
اینجا بنابرای آنچه که عقل شما بهش میرسه، شما باید تصمیم بگیرید. ببینید میگید گذشت کردم، طرف سوء استفاده کرد، اینو میخواد بگید دیگه؟ نه؟ گذشت کردم، نتیجه نگرفتم. بخصوص به این که میزان سعه سر و گرایش اخلاقی شما چقدر باشه، شما باید ادامه بدید. گفت تو نیکی میکنه در دجل انداز که ایزد در بیابان دهد باز، اون تا این ظرفیت میخواد. همه تربیت‌های اخلاقی هم در صدد بالا بردن ظرفیت‌های انسانی است. آیا همه ظرفیتشون رسید به سعه سد پیامبری؟ نه. اما سطوح پایین‌تر. اما یه حدی از این ظرفیت و تکلیف رو از ما خواست. تا هر چه که قدرت داشت. یک. دو. یه وقت میگید نه. بحث قدرت من نیست. من قدرت لایزار گیرم که دادم. بحث این است که دیگه بدآموزی برای طرف کنم. یعنی گذشته من نه تنها خوبی در حد اونیست، بدآموزی در حد اونیست. طرف هم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری گفت بر گوسفندان. گاهی اوقات اینجوری میشه. یعنی شما میگید اصلا بحث من نیست. من گذشت دارم، من ظرفیت دارم، اما گذشته من، اغماز من داره او رو از حد بدر میکنه. او خطای خودش رو به خنده نمیکنه. او این کار رو با دیگری هم میکنه. او خیال میکنه گذشت وظیفه آدمیانه، تصور نمیکنه فضیلتی است که آدمیان دارن، چون میشه انتقام پذیر و قصاص کرد به اصطلاح، میشه گذشت کرد. در این مورد دوم بحث جداست خانم، اینجا دیگه بحث دیگری مطرح میشه، اصلا بحث استرس و اینا نیست. در قسمت دوم این شما هستید که در مقام تشخیص تربیتی میگید گذشت نمیکنم، دیگه گذشت نمیکنم، کما که پیش از این به این نتیجه رسیده بودی که نهانچنان ادامه دارم.
چرا
گذشت کردم؟ چرا این کار رو کردم؟ نتیجهش مهمه. اگر به جا کردید و نتیجه خوب دیدید، ادامه بدید. اگر میبینید نه، خطا کردید، با نیت خوب خطا کردید، میگید دیگه نمی کنم، استرسش برای چی؟ میگید باختم، آدم که زندگی میبازه، میگید دیگه نمی کنم، الان نمی کنم، در آینده هم این شرایط پیش بیاد نخواهم کرد و سلام. یعنی شما تصمیم می گیرید از یک خطا یک عبرت بیاموزید. استرس برای چی؟ به بیان دیگر این استرس چه نفعی رو برای شما ایجاد می کنه؟ کاری که از دست شما برون شده، یعنی زمانش گذشته، آبی که ریخته. پس نکته سوم بحث امروز ما این است، برای مدیریت ذهنمون در برخورد با تنش‌ها و استرس‌هایی که فهمیدیم یا زمانش گذشته و معدوم شده یا هنوز موقعش نیامده و موهومه، یک برش و یک چهارچوب به تصمیم خودمون. بعضی‌ها میگن من بیشتر از یه روز ظرفیتم نیست، بعضی‌ها میگن نه، من برای یه هفته میتونم حال خودم رو ترسیم. یک برش محدود و موقت زندگی رو ما تصدیق میکنیم، میگیم قرار است ما تو همین زمان محدود زندگی کنیم، توی این زمان محدود سعی میکنیم از تمام لذت‌های حالمون بهره‌مند بشیم. چرا دیگه قصه آینده رو بخونم؟ آینده در کار نیست. قرار است که تاریخ بشر یک هفته آینده، یعنی میشه چندم مهر؟ امروز چندم مهر؟ 25 مهر دیگه عالمی نیست. 26 مهر روز هشت، روز قیامت. تصورش آدم رو شاد میکنه، نمیکنه. البته اگه آدم نامه احمد رو خوب داشته باشه میدونم، اما ببینید بنا رو بر این میذاریم که نامه احمد رو خوبه یا میخوان خوب شه یا میخوان از سر راه خوب شه. اصلا یه جور دیگه فکر کنیم، میگیم تا امروز خداوند صرف کرده یه هفته وقت داده، این یه هفته رو میخوان خوب زندگی کنیم، بعدش هم قرار تموم شه، یه جور دیگه زندگیمون تعریف میشه. رفع استرس یعنی تصمیم و مدیریت ذهن که به خطاهای گذشته شما بیدیه فکر نکنید مگر برای عبرت آینده. و وقتی گفتید مگر برای عبرت آینده دیگه گذشته نموشه، دیگه آینده از این شب شروع شد. آینده تا کی طول داره، تا کی به درازا میکشه من نمیدونم، ولی میتونم یه فرضی بکنم. 24 ساعت دیگه، 48 ساعت دیگه، یه هفته دیگه، توی این یه هفته من خوش و خرم و با آرامی زندگی میکنم. این قدم اوله، این اولین قدمه که در تعلیمات بزرگان اخلاقی و عرفانی ما این بوده و این از توش بوی جبر، بوی وادادگی و بوی دلزدگی هم نمیده. این رباعی خیام که میگوید از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، بر نامده و گذشته پریاد مکن، فردا که نیامده است بنیاد مکن، حالی خوش باش و اون برباد مکن. ببینید گفت بیهوده سخن به این درازی نبود. خیام، اون خیامی که ما میشناسیم و اون خیامی که اروپایی ها بهتر از ما متاسفانه متاسفانه به حال ما شناختنش و اون خیامی که کاشف اون زراعب معادلات سه مطلوب بالاست، همراه پاسدار، همراه پاسکال، نه اینکه با هم نشسته این کارو کردن، همونی که پاسکال بعدها یافت، خیام 300 سال قبلش یافته، 300-400 سال قبلش که شد مثلث پاسکال خیام. یه همچین خیامی این نمیتونسته نشسته باشه، قدیم کشیده باشه، یه چیز دیگری در حالت خماری حالی بهش دست داده باشه، میگه حالی خوش باشه. خب نه، او با این منطق داره میگه، میگه زندگی جای باختن نیست، زندگی جای تاختن مهم هم نیست، زندگی جای زندگی کردن و خوش بودن در حال حاضر نیست که تو دست بمونه. به این فکر بکنی تا هفته دیگه اگه خواستید بیاید، نخواستید بیاید، در این ممکنه این یه جلسه بعضی ها بگن میگه ما رو ساخت تموم بمون کرد، ولی اونه خیلی چه همون این ساخت ساخت نیازمندن. شما باور کنید این یک هفته ساخت ذهنی شما کلی جهت میگه که از دی که گذشت هیچ از اون یاد نه. ببینید باز منو تحت این فشار نذاره که آقا اگه میشه میدونم، خود منم که دارم به شما میگم بیشتر از شما میگم تاجه، اما داستان اینه، مثل این است که یه مسئله سختی رو ما مطرح میکنیم که راه حل داره، اما میدونیم که الان نمیتونیم حلش کنیم، این دوتا حرفه و مناقشه هم با هم نداره، الان نمیتونیم یا وقت کمه یا خسته، این بسیار خوب، ولی این مسئله حل شده نیست با اینها، عناصر مسئله جوریست که حل شده نیست. اینه دیگه، از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن. یعنی کاش که اینجوری میشد، نشد دیگه، این میشد شده بود دیگه، خدا کنه اینجوری بشه، صبر میکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. اونی که داریم الانه، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. از وجه مدیریت و ساماندهی استرس ها یک وجه که عبارت است از وجه شناختی یعنی مهندسی و سامان ذهنی تا حدودی شما تو این جلسه بیان کردید. حرفای دیگه هم داره که در فرصتی که در اختیار من گذاشتم در جایی که شما حوصله کنید ما سعی خودمون رو خواهیم کرد. خیلی ممنون از توجهی که کردید. متشکرم از شما. کتابی تحت عنوان راهبردهای مدیریت استرس. این کتاب درس‌های واضح، روشن و ساده‌ای داره با تمرین‌ها و عملیات کاملا کاربردی. این کتاب رو جناب دکتر شما تهیه می‌کردید؟ بله. این کتاب رو اگر مایل هستید داشته باشید، آمارتون رو به جناب آقای ابراهیمی بفرمایید، فکر می‌کنم مدرسه زحمت تهیه‌اش رو خواهد کشید و به هر تقدیری که سلام بگیرن در اختیارتون خواهد گذاشت. این کتاب در واقع میشه حاشیه مطالعاتی شما در این 3-4 جلسه، یه جلسه شد تموم شد، در 3 جلسه باقی مانده ای که ما مزاحم میتونیم هستیم. سپاسگزارم.